بسم الله الرحمن الرحیم. تعزیز منازل سائرین، استاد فلاح، 29 بهمن 1402.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. به صلوات نبی فرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
خب ان شاء الله مناجات شعبانیه رو ترجمه‌اش در خدمتتون هستیم. درباره ساختار دعا، چون رسم بودگر دعایی که خونده میشه ساختارش هم عرض کنیم. من هرچی گشتم و فکر کردم به ساختار خاصی نرسیدم، یعنی به نظر میرسید که ترتیب خاصی نداشته باشه که مثلا اول از اینجا شروع بشه بعد فلان بگه پایان بندی خاصی داشته باشه. اینها به نظر چون این چیزی کلن نمیرسید و شبیه مثلا فرض کنید که الهی نامه های در واقع اونها در واقع شبیه این هستن که پراکنده است، میتونه این جملات جا به جا بشه، مثلا این قبل و بعدش جا به جا بشه. فرضا به نظر میشه ساختار خاصی تقریبا نداره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این چیز میشه دیگه. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و بشنو دعایم را آنگاه که تو را میخوانم و بشنو ندایم را آنگاه که تو را ندا میدهم و بر من عنایت کن آنگاه که با تو نجوا میکنم. من از همه به سوی تو گریختم و در پیشگاه تو ایستادم، در حالی که بیچاره ام در برابر تو و نالانم به سوی تو و امیدوارم پاداشی که نزد تو دارم. و آنچه را در دل من میگذرد میدانی و از نیاز من آگاهی و ضمیر و درونم را میشناسی و بازگشتگاه و محل استقرار نهاییم یعنی مرگ و معادم از تو پنهان نیست. و آنچه را که میخواهم با زبان آشکار کنم و از خواستم چیزی بگویم و به حسن عاقبتم امید ببندم همه را میدانی و در آنچه تا پایان عمرم و از نهان و آشکارم خواهد بود قلم تقدیرت نافذ و جاری است و افزونی و کاهشم و سود و زیانم به دست توست و نه به دست غیر تو. و افزونی و کاهشم و سود و زیانم به دست توست و نه به دست غیر تو. خدایا اگر محرومم سازی کیست که روزیم دهد و اگر خارم کنی کیست که یاریم کند. خدای من از تندیت و فرارسیدن خشمت به خودت پناه می آورم. خدای من اگر شایسته رحمت تو نیستم تو سزاواری که با فراوانی گستردت بر من بخشش کنی. خدای من گویا چنانم که در پیشگاه لطف تو ایستادم و زیبایی توکلم بر تو بر من بال گشوده و آنچه را تو شایسته آنی با من به جا آورده ای و آنچه را تو شایسته آنی با من به جا آورده ای و مرا با بخشایش خیش در بر گرفته ای. خدایا اگر ببخشایی کیست که از تو به گذشت سزاوارتر باشد و اگر اجلم فرا رسیده و عملی نداشتم که مرا به تو نزدیک سازد اعتراف به گناه را وسیله آمرزش تو ساختم. خدای من در توجه به نفس خیش بر خود ستم نمودم، پس وای بر من اگر مرا نیامرزی. خدای من همچنان که نیکیت بر من در تمام مدت زندگی پیوسته بود پس بعد مرگ نیز نیکی خیش را از من قطع مکن. پروردگارا چگونه از حسن نگاهت پس از مرگم ناامید شوم، حالان که در تمام زندگیم جز به نیکویی با من رفتار ننموده ای. خدای من امر مرا بر عهده گیر چنان که شایسته توست و با فضل خیش بر من ترحم نما بر گناهکاری که جهلش او را در خود فرو برده است. صلوات الله
اللهم
الله على محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم اخرجني من ظلمات البحر و اکرمني بنور الفهر. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض ادب کنیم به ساحت قدسی آقا امام زمان با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. خب ما در گستره میراث عرفانی رسیده بودیم به بحث تربیت عرفانی. با مقدمه گفته شد که تربیت ما هست به عنوان یک فعل و فعالیت انسانی مورد کاوش قرار میگیره و میخواییم تعریفش کنیم، و یه موقع هم هستش به عنوان یک پویش نظری و رشته علمی ما میخواییم اون رو تعریفش کنیم. ما دومی مد نظرمون هست، منتها اتفاقا علم تربیت رو بخواییم معرفی کنیم نیاز به تعریف خود فعالیت تربیت داریم، به همین جهت وارد تعریف شدیم. اینطور گفته شد تعریف مناسب اینه: تربیت یعنی زمینه سازی و انگیزش جهت انتخاب‌های درست فرد در مسیر شکوفایی استعدادهای فطری او. واقعا تک تک این بحث‌ها خیلی جذابه. این از پایین شروع کنیم. بحث استعداد کلا در وجود انسان، استعداد تغییر، دقیق تر استعداد رشد، بسیار پدیده عمیقیه، خیلی پرمعناست. به خصوص اینکه استعداد تغییر رو شما به صورت شکوفایی قرائت کنید و به شکوفایی هم عمق بدید، عمق نظریه فطرت رو بهش بدید. جدن یعنی خود من یه حال وجدی دارم این عبارت ها رو که مطرح کنم. واقعا با شکوه عزیزم درباره خودمونه، درباره انسانه. و ما دیگه خب اومدیم حوزه که این چیزها رو بشنویم، باور کنیم دیگه، و یه خورده زودتر از بقیه باور کن، فطرت رو باور کن. فطرت واقعا خیلی توفنی است، خیلی چیزها رو به هم میریزه. خب استعداد فطری، استعداد یعنی فطرت مخبوعه، استعداد یعنی فطرت آفتابی نیست. استعداد فطری معناش اینه، استعداد یعنی فطرت شکفته نیست. این یعنی دو تا معنا شد حالا، یک فطرت و دو ناشکفتگی فطرت. بعد شما میگید که این استعداد یعنی شکفتگی رو داریم دنبال میکنیم، شکفتگی عمقی تا فطرت داره، از اون نظریه تغذیه میکنه. واقعا عجیبه نظریه فطرت، خیلی چیز عجیبه. این که شما به همه هستی وصلی، شما همه دانایی هستی رو دارید. ببینید بچه ها، ما اینقدر تو بدبختی روزگار میگذرونیم، اصلا نمیتونیم این چیزها رو باور کنیم. اینا بهشته، درسته؟ و تک تک ما هم بالاخره البته اون دنیا چوب میخوریم، ولی خب عاجزیم، عاجزیم از این که یه داستانی اینجا درست کنیم برای خودمون. حداقل از یک حرکت جمعی میتونیم استفاده کنیم، یه داستانی واقعا درست بشه برای خودمون. کمون که توی جنگ این اتفاق افتاد، یه پر داستان اون دالان شتاب دهنده جنگ، شتاب تعالی، بحث مرگ بود. البته جدیس بحث مرگ خیلی هوشیار کننده است، هوشیاری معنوی. ولی یه طرف دیگرش هم همین رفقای سلوک و اینا بود، خیلی سهل میشد. نه که اون قطعی شده بود، قطعی ابدا نشده بود، ولی خب خیلی سهل میشد ماجرا و جدی بود. چوب میزدی بچه ها حاضر نبودن از منطقه دور بشن دیگه، اختصاصات قطعی زندگی اینا رو وادار می‌کنه. بعضی که رفتن آخرش اومدن، بعضی از بزرگان و حوزه هستن رفتن آخرش اومدن، یعنی آخرش دیگه به صورت قدنامه و با کتک برش اومدن تمام شده. مثلا می‌بینی رزومه 8 سال جنگ، هشت سال متعدده. حالا خب می‌دونیدم شد بعد هم اینجا اومدن ماشاءالله جز فضلای بزرگ، جز علمای حوزن الان، چقدر زحمت کش. خب به هر حال این جانهای شیفته رو خود شاید اصلا خود همونجا درست میکرد اصلا. خب این بحث فوق العاده شورانگیز که مثلا ما اینجا زندگی بکنیم هیچی از فطرت سر در نیاریم و اینا، خب اصلا واقعش خوب نیست دیگه. ما یه مش همدردیم با هم دیگه و اینجا از اینجور صحبته بکنیم، بعد یه فکری برای هم دیگه باید بکنیم که یه اتفاق بیفته. آخه اینا میگه گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو سهم چشم رؤیت ایمانم آرزوست. اینا چه دیگه قصه ایمان. این سطر آخر، استعدادهای شکوفایی، استعدادهای فطری، اصلا طوفان توشه، طوفانی از معنا توشه. خب واقعا یعنی همه طرف میشه برد این بحث. بعد حالا میگید که این میدین در گرو انتخابهای توست، انتخابهای تو. این فکر نکنید بحث ساده ایه، یعنی من اگه انتخاب نکنم با درد سر و با نمیدونم چیو به هم رخا بدن، به هم به صلاح زرا بدن، سرا بدن، با این داستانا نمیشه مثلا منو تربیت کنن. بحث مهم و کلیدیه که نه، با هیچ سرد و گرمی بیرون تو نمیشه تربیت کرد، با انتخابهای خود. خب عملا این تربیت داره اتفاق میفته، با این سرماگرما و اینا داره ما رو تربیت میکنن. خلاصه منم انتخاب نکردم، ولی خب میبینید که داره عملا مثلا یه کسی توی انقدر تو مصائب میفته فولاد میشه اصلا. این به خودش بود، من به اندازه یه اپسیلون از اون مصائب هم ازش استقبال نمیکنم. خب این واقعا همه چی در گرو انتخابهای درسته. میگیم بعد به این توضیح، به این دلیل و اینها در گرو انتخابهای درسته. خب اینم پس یه گردن از بحث. یه گردن دیگه از بحث اینه که خب تربیت پس حالا میخواد چیکار کنه؟ مربی با دقت بسیار بالایی باید زمینه سازی کنه، زمینه سازی کنه برای انتخابهای درست. یا بزن پس این گردنش خب باید چیکار کنه؟ الان باید اینو بخوره و ایلا نمیدونم مریض میشه، ضعیف میشه، فلان بهمان اینا. نه، اون یه نگاه دیگه است. اون نگاه مثلا حفظ و صحه و اینجور چیز میزهست. نگاه تربیتی نمیگه بزن پس گردنش، نه. یعنی مربی کنار نمیاد با این قضیه، میگه مگه خیر تربیت بگذارید دیگه، و الا اینجوری ما چیزی کاسب نیستیم. یعنی شما دل یه مربی رو نداشته باشه از اینجور کارا نمیتونی بکنی، اصلا تو ذهنت هم تصویرش درست نمیشه. تصویرش چی میشه؟ اصلا نمیتونی تصویرش رو درست کنی، هیچ، بدبخت میشه دیگه. خب تصویرش هم اصلا نیست، دلش رو نداشته باشه اونو تایید نمی کنی، تایید نمی کنی که آه بذار انتخاب کنه دیگه. واقعا سخته بچه ها، حرف زدنش و حسن است.
مثلا نقاط حدیش، یعنی اونجایی که قشنگ میشه برید و نشونش داد. اینجوری قشنگه گل بلبلی میشه و فرزند نصر به این نقطه میرسه، خب نابود میشه. تو چی کار میکنی؟ لحظه نابودیشو میشین تماشا میکنی که بالاخره جلوشو میگیری، انگیزشات رو انجام ده، زن نصر انجام نشده و الان این میره و تموم میشه، چی کار میکنی؟ دستی رو میکشی بالاخره.
مثلا مثل این که ببین من بهش گفتم اینجا کشته میشه، خب اون انتخاب کرده، یعنی چیه؟ اصلا هیچ به اندازه یه پوفی هم به من بها نداد.
یعنی من گفتم این سم و سم میکشه.
آره
سم رو انتخاب کرده.
آره انتخاب کرده. خب چی مربی میگه که نه من یه قدم جلو نمید بذارم، یا اینکه نه مربی اینجا میاد و چون موضوع تربیت داره از بین میره. خب اینا واقعا جایی بحث داره دیگه، طبیعتا اینجوری نیستش که دیگه حالا شما بگید که نه دیگه. ببین ما کلن داریم نگاه تربیتی میکنیم و از منظر تربیتی الان دیگه شما هیچ وظیفه‌ای ندارید. از منظر تربیتی شاید هم باز باشه، یعنی از منظر تربیتی شما دیگه هیچ وظیفه‌ای ندارید.
اینجایی بحث های امکان تربیت توی جامعه که مثلا شما الان بچه هست به هر دلیل یه سیزوی مست گیجه و داره میره به سمت پرتو زوره، اگه قرب جامعه رو یه جایی رسونده که مست و گیجه اصلا امکان تربیت فعلا باید تو گوشی بزنی نداری داره این جامعه نابود کنه خودشو. بله میرسه به فصل تر تربیت کنه عاقله، اصلا تو جامعه که وهم درش قلبه داره تربیت چیه؟ این میکشنه خودش، این انسان که این رفتون بالا خواد زده خواد خودکشی کنه تربیت چی خواهی
بزنید؟ فرما شد احسنت. حالا ببینید مثالهای حاد اینطوری گاهی نه، اما از این مثالهای حاد که فاصله میگیریم واقعا جای بحث داره، واقعا جای بحث. من این گوشی از بچه بگیرم یا این که یه طرحی من بریزم که خودش گوشی رو بذاره کنار، خب واقعا یعنی این دومیه چون طرف بالا میاد،
چون دومیه شناخت مونه. یعنی اگه به من بگی لب این تعریف چیه، تا شناخت ایجاد نشه هیچ کاری
شناختی فرد
اساسا مربی کسیست که بتواند یک سطحی از آگاهی رو به من منتقل کنه، من بر اساس اون سطح از آگاهی انتخاب درستی داشته باشم. حالا این سطح از آگاهی بازم نسازی و استعدادی من باید تناسب داشته باشم، ولی سطحی از آگاهی. حالا اینجا سوال به وجود میاد، واقعا الان همینجایی که همزه میگه تو این وضعیتی که ما تو جامعه داریم و اساسا جامعه های دیگه، ما چقدر میتونیم سطحی از آگاهی و خودآگاهی ایجاد کنیم؟ مثلا امکان خودآگاهی مخصوصا تو طب درگیر با یک ناخودآگاه جمعیه.
بله ببینید راستش خب توی این بحث اگه وارد بشیم واقعا خیلی دیگه طبیعی زیب میشه، ولی شما توی تربیت یکی از کارهایی که میکنید اینه که از ظرفیت فرهنگ یا از ظرفیت تمدن استفاده میکنید برای حالا بگیم تربیت و فعلا جهت سهولت بگیم که برای اثرگذاری پایدار، برای اثرگذاری پایدار، نه یه عالی حسی فعلا صرفا، نه نه یک تغییر، یک اثرگذاری پایدار. شما یه موقع از ظرفیت تبیین و تعامل و برنامه دادن و تشویق و تنبیه و اینجور چیزا استفاده میکنید که یه فهرستی از چیزاست، روش های تربیت است. یه موقع هستش از رویکرد فرهنگی برای تربیت استفاده میکنید، یعنی گفتمان رو عوض میکنید، میگید که خود گفتمان فرهنگ ظرفیت تربیت کردن داره، فرهنگ اثرگذاری عمیقی نیست. البته فرهنگ روی پدیده‌ای به نام جامعه یک اثرگذاری عمیقه، ولی روی فرد اثرگذاری عمیقی نیست، یعنی یک اثرگذاری زیر ساختی نیست. شما توی جوی هستی، هستم یا نه؟ آره واقعا هستی. چقدر به من نزدیکه، اصلا هویت برای تو درست میکنه، هویت، ولی هویت اجتماعی
آگاهانه رو که حذف کردید این حرف میاد، ولی آگاهانه رو گذاشتید این حرف.
آها خب این از ظرفیت
شما زنهای انتخاب رو داری میبندی؟
نه نه دیگه. خب همینه، شما یه کتابی یه نوشته‌ای داره آقای چیز آقای مخمل با فنام جراحی روح، بخونید، داره شکنجه یه چیز رو توضیح میده، شکنجه یکی از مثلا خودشه دیگه، فرض کنید داره یه نیروی ساواک داره شکنجهش میکنه، یعنی قدرت‌های چیز رو توضیح میده که چطور مثلا روح رو جراحی میکنه. شما با روانشناسی متوجه میشید که چجوری میشه روح رو چیز کرد، ولی اجازه نداری استفاده کنی. شما میتونی با فرهنگ، با فرهنگ میتونی حتی سلب اختیار از طرف بکنی، اجازه نداری این کار رو بکنی. فلزه ما فرهنگمون خیلی انسانیه، فرهنگی که خواهیم ساخت. و حالا دیگه داخل این بحث نشیم، میگه طرف ما تکریم انسان رو فرهنگ میکنیم، یعنی که به تلیخف و اولیاءه، خب شیطان یخوف اولیاء چجوری؟ خب با از طریق فرهنگ میتونه، از طریق فرهنگ. حالا خب و یوهون الی اولیائهم هم هست، ولی از طریق فرهنگ میتونه بترسونه شما رو، بیمه نکر یعنی نه فلان بهمان اینا این طرف هستن وحشت میکنه، همینطوری الان من چیکار کنم، الان با سمت راست یه خورده، الان با سمت چپ یه خورده.
خب این فکت اسلامی هنها. خب یعنی ببین من یه کاری میکنم، ببین تو اصلا فکر زنانتونه بیاد تو مخت، من اینقدر تنبیه سخت برای تدارک میکنم، تازه تو قلبت ازم بگرخی به این فکر کنی.
نه اینجوری این درست نیست،
از بالا کومین آتیشت میزن، دست و پاتو میبرد.
اینا درسته، ولی نه اینا به اینجا منتهی
نمیشه.
نه اینا به اینجا منتهی نمیشه اصلا. اصلا اگه کسی تربیت اسلامی رو بدونه میدونه که به این چیزا نباید منتهی بشه. میگه که اجازه بدی من میتونم، آه میتونم این کارو بکنم. میگه خب نه اصلا همین اجازه نداری، اجازه نداری، اصلا انسانیت داری سرد میکنی این بند خدا رو،
میترسی
میترسی
اعتماد
میکنی
در ریزه مونده. این مدل فقه اصلا فطرت کاری نداره،
تو نه اصلا همونم میگه که این کی میگه این کار رو انجام میده. او طرف خیلی دیگه سلیته بوده دیگه، خیلی فضا رو آشکار کرده که این و الا، یعنی اگر همه این احکام با هم دیگه بخونید میبینید چقدر محترمان است، خیلی محترمان است، خیلی محترمان است، خیلی لعینه. میگن آقا امیرالمومنین یه بنده خدایی زنا کرده، بردنش برای سنگسار. حالا اگر درست تو ذهنم باشه، حضرت گفت هر کی این کارو نکرده سنگسار، هیچ کی سنگ نبود. خب این خیلی این چیزا زیاده توی سنت اهل بیت، توی سنت یعنی ائمه معصوم و انبیا دیگه. طبیعت شما نگاه کنید خیلی محترمانه است، یعنی کسی تخیلاتی یه دفعه چیز نکنید. نه نه فقه هم، نه مثلا فقه چون ضوابطش اینجوری نیست که ما میریم تو فقه دیگه هر کاری خواستیم میکنیم. نه خیلی، شما دارید دلالی برخورد میکنید، نگاه میکنی حدیث میگه افعل لا تفعل، مجبوری دیگه، هرچی حدیث گفت دیگه اونا. بعد اون حکمت اون حدیث است، اون حدیثه قشنگ داره مراعات میکنه، یاد میده به شما چطور ملکیت افراد رو مراعات کنید، چطور احترام آدم رو نگه حفظ کنید و بعد تمام اینا رو یاد میده، تمام اینا حضور داره توی شریعت.
اینا رو یاد میده شما الزام به اینکه این کار رو بکنید رو چجوری داری تأمین میکنید؟ آخرش اصلا اینم نگیم، شما یه خوفی از جهنم رو دارید میاری، اصلا من انتخاب دیگه چیه؟ خودتون رو میسوزونمت دیگه. خب توضیح کرامتی هم داره ها، ولی تو این فضا اصلا من نمیخوام تو انتخاب دازم، من میخوام تو گناه نکنی، توی میترسونم یه خب میشه حقیقت این گناه من توضیح بدی، من خودم انتخاب کنم این کار بکنم یا نکنم. میگه ببین اصلا نمیخوام اونجا برس، ببین آتیش گرس میگه بزنه میسوزنه
نه دیگه چوبه. باید ببینیم آتیشو برای چی داره میگه، آتیشو برای چی داره میگه.
شما توضیح با کلاس میدیم میبینیم این آتش این فراغه این چیه این چه
چی میگه. نه 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 ولی نه همون آتیش رو به همون معانی، چون از ظاهر شروع میشه، به همون معانی ظاهری تا بواطنی که داره، به همون معنای ظاهری شما آتیش رو چجوری مطرح میکنه. خدا حضرت امام میگه من در صحرا که داشتم این آیات و روایات مربوط به عذاب و اینها رو که میگفتم، میگفت همه خشکشون میذار. بعد گفتم که اینطوری که خیلی جالب نیست، دم خیلی دلها داره انگار سنگ میشه. بعد میگفت رفتم توی آیات و روایات رحمت، میگفت تا محبت خدا و اینا رو مطرح میکردن، میگفت همینطوری مردم شروع میکنن گریه کردن اینا. من فهمیدم که کلید قلبها این رحمت، و میگه اون روی کرد و من دیگه خیلی کمش کردم، اون در حد نمک طعام و تذکر و اینها میگه اونو کمش کرد. فهمیدم که نه، مواجهه اساسی و به صدای امروزی و مواجهه پایه رحمت قفل میشه، قلب قفل میشه. خب پس ببینید این زمینه سازی رو یه موقع کاملا تربیتیه، یه موقع از زمینه همون کسی که کار تربیتی میکنه از حالا تعبیر خوبی هم نید، از ابزار فرهنگ استفاده میکنه، ولی کار تربیتی شو داره انجام میده.
اینم بگید که کسی که روی کرده تمدنی نداشته باشه میتونه مربی تربیت مربی باشه اصلا؟
میتونه. چرا؟ میدون دیدش پایینه دیگه.
خب این چه شناختی به طرف میده؟ چه سطح از آگاهی ببینید؟
همه چی پایینه دیگه.
خب تو این پایین بودن انتخاب نابود میشه.
نه نه اتفاقا میتونه باشه ولی پایینه. مثلا یه مادر خیلی اصلا جنس مادر تو موقف تربیت باور کن. شما نگاه کنید اصلا پدری میخواد کار را بیفته، مادره همش مراقب بچه هست، یعنی که فلا این رو میریم مادره همش مراقب بچه هست، اصلا شخص مهمه برش، خودش شخص مهمه. این بابا میگه آه کارمون ده اله بله اینا هم میریم. نه اینکه مادر اصلا نمیفهمه کارها، ولی اصلا سخت نیست اصلا فهمیدن این که اصلا مادر واسه بچه هست، واسه بچه هست. حالا این مواجهات خیلی هم تربیتی اینو میتونه باشه، حالا دیگه خام و بسته بود. بعد سطح فکر بچه چقدر؟ سطح فکر مادره پای تمدن ممدن دیگه در کار نیست، ولی مواجه کاملا تربیتی. اصلا کل این وجود تربیتیه، مواجه تربیتیه، ولی نه اصلا تو افق تمدن نیست. حالا من اینو بگم بچه‌ام زمینه سازی رو داشتم میگفتم.
این فرمایش که حضرت فرمان نفرمانی خدف اینم حس میکنه که چیزی دیگه داری توی قرآن بیشتر از کلمات انصاف جنت و رحمت هم ست کنه جهنم و عذاب اندار اگه بیشتر نام
از کجا حس کردید؟
حالا من همه یک حس کنم
خب بسم الله شو
عذاب و
قرآن با بسم الله شو
ولی مثلا جنت شست
بارومده اصلا بسم الله پیشونی قرآنه بسم الله الرحمن
الرحیم.
بله بله تمام. نه بله تمام.
میگن که شما خواهید بترسونی تا طرف اون طرف انسان بمانم نده بله الان
نه نه اتفاقا حالا الان فرصت نیست، ولی یه بار بیر همینطوری ورق بزنیم قرآن با هم. نه اصلا اینجوری نیست، اصلا امکان نداره. قرآنی که شروعش با بسم الله الرحمن الرحیمه امکان نداره اینجوری باشه. شاید من میخونم اینا میگیردم. اون قسمت هاییش که اصلا پر از رحمته. مثلا رحمت خدا یه کاری میخواد انجام بده تبیین میکنه، مزاله که به انن فلان بابا چی توضیح میده تو خدایی سوبه تو بشه.
نه توضیح میده میگه چرا این کارو میکنیم. ببین اگه این کارو بکنیم شما که از همتون اونطوری میشید. اینا با چی خوشگله، داره تعبیر میگیره ما رو، داره توضیح میده. خب چرا متوجه میشه جان من و شما، ذهن علمیمون متوجه نمیشه که الان متوجه نشدی این برقول رحمتیه. خب تو طبیعی داره انگیزش ایجاد میکنه
رحمت
دیگه،
داره با
من حرفی زنه
رحمته،
دست هم
کل رحمت میده. ولی ما تو بحث وعد و وعید
نه خود میگن
کردیم.
آره بعدم این که حالا با قرآن بنا بوده ما به صورت یه چی میگن داروخونه برخورد بکنیم و اینا، یه مقدار هم داستان مواجهه فعال هم اینجا هست دیگه. این که چقدر قرآن رو بلدی خب که بدونی که الان من چی باید بخونم، الان چی باید بخونم. این که هی قرآن بخون قرآن بخون قرآن بخون، اون برای معلومه اون سه با این متنه. البته خب خودش عالیه، یه برنامه تربیتی است و اینا صرفا شناختی نیست. اما خب بعد از تسلط دیگه خودت باید بدونی کدوم آیه رو من بخونم الان برای خودم. درسته الان بگم و من یتق الله یجعل له مخرجا یا سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین. حالا مرسلین اگه آدم بدونه که دهن تو آب بکش بگو مرسلین، مرسلین یه اسم کیار، یعنی عنوان کیار داری میاری مرسلین، برو افتخار کن که اینا رو میشناسی. خب و همینطور و همینطور. الان چی رو بگم، الان چی رو باید بگم. خب اینا دیگه دست خود آدمی دیگه. من میگم که آجون ما هنوزم کلاس اولیم. خب قرآن که فقط کلاس اول تعریف نکرده، کلاس دیگه هم تعریف کرده دیگه. خب نمیریم بالا، اقرا ورقا نمیریم بالا. اگه بریم بالا باید میبینیم که داستان عوض شد، داستان عوض شد. بعد من متوجه شدم این آیات رو اینجور جواب بخونم، اون آیات رو اینجور جواب بخونم، خیلی قضیه تفاوت کرد. این میشه استفاده از قرآن. و الا تجربه های ما توی استفاده از قرآن واقعا ملاک نیست، واقعا ملاک نیست.
راجا عرض من که ما اصلا یه توسعه تون زمین سازی انگیزش بکنیم، تربیت اینجا یه خواهد مفهومش چیز بشه. ما که این حالت تنظیری که مثلا آیا از اینا کس کردن این تربیت کردن این هنان، من اگه اون تون زمین سازی جایزه بدیم هم انتخاب خوب میکنه دیگه. بعد مگه قرآن میترسونه شما انتخاب خوب
میکنی، همینو شورشو در نیار، شورشو در نیار. چرا میگه تعریف کنی مثل خاک پاشیدن روی صورت طرف؟ خب بابا همه تون تجربه کردید دیگه، وقتی طرف رو مثلا تو روش خودت هم تعریف میکنی اصلا اسیر میشه بیچاره. شما رو یه نفر حتی وقتی تعریف میکنه جلو روت اسیرت میکنه، اصلا آرامش تو به هم میزنه. خب بابا دیگه گوش کن دیگه، کلیدهای وجودتو خدا بهتر میدونه، اهل بیت بهتر میدونن. چه رسد میگه تو جمع تعریف کنه؟ اصلا طرف واقعا انگار اصلا نابود میکنه طرف، یعنی از تعادل میندازنش. اصلا این بنده خدا کلی باید ریاضت بکشه بشه آدم اول که خدایا من او تو رو خود کاش که این شر رو نمیریختی تو دامن که تعریف نمیگه. من چجوری آروم کنم حالا خودم؟ دقت میکنی؟ خب اینا رو دقت کن دیگه، دقت کن. فلسفان اصلا میگن که تعریف و تمجید نکنید، تقدیر کنید. از خود شخص تعریف نکنید، از فعل تقدیر کنید. بگید که ما واقعا خیلی آسایش پیدا کردیم بعد از اینکه این کولر اصلاح شد و درست شد و اینها. مثلا یه جوری که این رحم کنید به طرف. من میگم آقا قلیان داره میگم من خیلی خوشم اومد از این کارش اینا. خب باشه، خب دید بچه ها انقدر بوس میکنن بچه جیغ میزنه همش باز ول نمیکنن، بازم هی این میگیره بوس میکنه، اون میگیره بوس میکنه، بچه هم هی جیغ میزنه. بگم این بچه بد تربیت شد. بابا دارید خلش میکنید. این بابا نمیشه همینطور عواطف رو ول کنی که. لذا آقا من الان چیکار کنم؟ یا ابنواسه رو بهش بدم یا نه؟ آره، ولی یه خوردم دقت کن. آب نواتری که میدی دقت کن ببین اگر خیلی به هم ریخت و اینها خیلی مثلا مهم بود براش، دیگه نباید تکرار کنه، دیگه نباید تکرار کنه. خب این حالا من بذار یه چیزو بگم دیگه برم. زمین سازی یه موقع از کلن تربیتیه، یه موقع از تو این زمین سازی شما از فرهنگ استفاده میکنی، یه موقع از تمدن استفاده میکنی. یه مربی میتونه، دیدید این میگن مهندسی پزشکی، مثلا اونی که میخواست دندون رو اصلاح کنه مثلا گفتش که من آقا به یه مته احتیاج دارم که اینجوری باشه اونجوری باشه، آقا من به یه وسیله احتیاج دارم، من میخوام اون بره مثلا چیزو دندون رو ببینم، من میخوام. بعد مهندسی پزشکی دنبال خواسته های این پزشکه دویدش. خب و این گفت من اینو میخوام، آقا من میخوام این به اندازه مثلا یک ساعت سر بشه، اینقدر سر بشه. اینا رو همه رو در آوردن بهش دادن، هم موادش رو تولید کردن هم اندازه‌هاش رو بهش گفتن که مثلا اینقدر. اون فقط خواسته مربوط به اینکه این ترمیم میخوام انجام بدم، نیازی نیست بیهوشی بلد باشه، نیازی نیست مهندسی شیمی بلد باشه که بدونه چه ماده‌ای، نیازی نیست بدونه، بدونه خوبه، ایمی نداره. تعمیرکار ماشین هم باشه خوبه، نمیدونم هم صد تا اینجور چیزا، ولی خب آقا این تخصص نیازی نیست اون چیزا رو بدونه. چرا؟ علم کلی و اجمالی اینا که خب باید باشه. مهندسی پزشکی دنبال خواسته های این دندون پزشکی داره میدوه، این دندون پزشکی مثلا نشستی یه دفعه ایده میزنه، میگه اصلا اینجوری پر کنیم دندونو، بعد میگن هیچکی الان نمیتونه اینو پر کنه، میگه اگه صنعت و تکنولوژی به کمک بیاد ما میتونیم اینطوری پر کنیم دندون. خب حالا بگو چی میشه، ایده چی؟ ببین اگه اینجورکی بشه اونجورکی بشه ما مثلا میتونیم اینطوری دندون رو پر کنیم و اینقدر امتیاز داره دیگه، این مهندسی پزشکی میرن دیگه، کار درست شد براشون، میرن یعنی یه سال دو سال سه سال دارن روی این ایده دارن کار میکنن، یه چیزی آماده میکنن. این پزشکی از پزشکی نمیفته ها، این میگه من ایدمو بهتر میتونم اجرا کنم. خب حالا شما فرض بفرمایید مربی شما بیفته وسط، درخواست تمدن کنه، درخواست فرهنگ کنه، بگه اگه این فرهنگ رو بسازید من بهتر کار تربیتی میکنم، اگر این فضا رو بسازید، اگه یه همچین چیزی رو بسازید و اینها، آقا تو رو خدا ساختمونه رو دیگه اینجوری نسازید، اینجوری بسازید، مدرسه اینطوری باشه، ما نمیتونیم کار تربیتی کنیم. دقت میکنیم؟ من نمیدونم، اما اونی که توی تربیته اون میبینی یه فهرستی از خواسته ها داره، اگه معیوسش کنی اون فهرست رو نمینویسه، اما اگه بهش امید بدی، بهش امید بدی بگی که تو بنویس حالا شاید شد، میگه من به نظرم مثلا فرض کنید که در مدرسه اینطوری باشه، مثلا یه چند تا پله برن بالا یه سرسره باشه، با یه سرسره سوار سرسره بشن بیان تو مدرسه، خب این چه تأثیری داره؟ میگه این دیگه با من دیگه، به شما چه، بچه ها همه اینجوری بیان تو مدرسه، اما اول صبح با سرسره بیان تو مدرسه، خب باش ما اینطوری میکنیم دیگه، حالا بقیهش با تو دیگه. خب میخوایی چی کار کنیم؟ میگه مثلا ما این هیجان شما احتیاج داره، این همون اول پیامی که بچه میده اینه که اینجا محل کیف کردن جا. آره دقت میکنی؟ آه جز تره مهندسی تربیتی، مهندسی پزشکی شنیده بودیم، مهندسی تربیتی. خب اصلا عادت بدیم، مهندسی رو عادت بدیم، همه همشون که نیستن، یه تعدادی مهندس اینا اوش به زنگ مربی باشه. مربی میگه من میخوام اینجوری اکی بشه، اونجوری اکی بشه. نمیدونم اینجوری بچه ها اینطوری از هم جدا شن، اینطوری چیکار بشن. اینا مهندسه یا ایده داره یا میگه خب ایدم داری این چجوری؟ میازم این فکر میکنم اینطوری اگه باشه یه همچه اتفاق میفته. میگه باشه ما میریم تو کارش. دیدید مثلا یه کلیپ من میدم از چیزا، از نمیدونم ژاپن بود کجا بود یا کره نمیدونم، ولی این چیزا بود چش بازو میگم. هم میز تحریری که نشسته بودن جالب بود، میز تحریره خیلی برخوردار بود، مثلا یه زیرش یه طبقه ای داشت کیفشون رو میذاشتن اونجا، زمین نمیذاشتن. بعد نمیدونم این طرف اون طرف چیزایی بود و اینها. بعد میرسید به زمان مثلا یه ساعتی، ساعت ده میرسید، به بچه ها اجازه میدادن 10 دقیقه استراحت کنید، یه رو استراحت کنید. همون چیزه تبدیل به تخت میشد، همون میز تحریه تبدیل به تخت میشد. بعد نشونم بچه ها خودشون پیش میزنن، قشنگ صاف میشد، تبدیل به تخت میشد. و بچه ها یه پتو هم همون جا بود اصلا، یعنی کجا جاسازی کردن الان یادم نیست، پتو هر میکشید رو خودش دراز میکشید 10 دقیقه یه رو بیاد دادن بهشون. که چیه این؟ خب هوش و حواس ندارن، یه چرت بزنن بعد ادامه بدیم. بعد هم توضیح داده بود که خیلی آسان آثار اینا زیاد بوده. خب الان این قضیه شدنی شد، اگه اینطوری نبود بچه ها بلند شید بریم نمازخونه، حالا تو من ما بریم نمازخونه پتو پهن کنیم و فلان. اصلا ول کن، اصلا ول کن، یه رو پو نمیخواد، نمیخواد دو ولش کن اصلا، تو زور دیگه تعطیل میشه. خب اما این صنعت که اومده جلو میگه که آقا واسه دو تا شاسی میزنیم طرف در عرض 1 دقیقه 1.5 دقیقه آماده میشه از خوابیدن. اگه اینطوریه باش، یعنی حاجت این مربی رو برآورده کردیم. خب مربی الان میگه که به من هیچ اجبار پجبار اینا نبوده، ولی الان من احساس میکنم امکاناتم زیاد شد، امکانات من برای کار تربیتی زیاد شد. زمین سازی هم فرهنگ رو بیارید چلو، امکانات یک چیز زیاد میشه. تمدن رو بیارید چلو، امکانات مربی زیاد میشه. و حالا شما معکوسش رو در نظر بگید، مربی هی نگاه میکنه میبینه که این سازه همش ضد اون چیزایی که من تربیت میفهمم، همش ضد، همش اعصاب خرد کنه برای من. درسته؟ این انشالله که توی این مسیر بیفتیم و افتادیم، هم داریم کاری داریم انجام میدیم. واقعا کل ایران داره تبدیل به کارگاه میشه. من گاهی میشنم فلان یه مدرسه طراحی کردن توی مناطق محروم، یه من خدای از یه روستای بزرگ شده، خودش در اومده مثلا تحصیلات عالیه کرده، برگشته تو روستای خودش یه مدرسه عجب عجب زده تو من. بعدم خب احترام میذاره برای اونا، ارزش قائل و اینا، حتما هم تو ذهنش انسان‌های بزرگی تحویل بدیم، حالا هر چی میفهمه از بزرگ. کل ایران داره تبدیل به کارگاه میشه و خب اینطوری هم درسته، همه مشغول تحقیق و فلان اینا. یه جایی هم اگه مثلا به خصوص حوزه اگر این کارو بکنه تمام تجربیاتو بمکه، مثل سیستم چیز مکنده بمکه و بیاره اینجا یه آبگیر درست کنه، اینجا قشنگ طبق بندی بکنه تمام تجربیات. یکی هم باشه مثل این کتابدار تجربه دار باشه، هی اینا رو هی پایین بالا کنه، بگه چی میخوای؟ 3 نمونه داریم، اینو ببین مثلا برو، مثلا شما میخواید یه ایده زدی به ذهنت رسیده، میای به این تجربه داره میگی که آقا ما یه ایده به ذهنم رسیده، پیشینه داره؟ میگه آقا پیشینش الان بذار چند تا کلیپ بهت میدم، پیشینش اینجاست، آدماش هم میشناسی یا اینا دیگه، آقا زنگ بزن صحبت بکن. چقدر شتاب میتونیم بگیریم؟ خب
تعریف استعداد
خیلی عمیق نگاه کنید، استعدادهای فطری فرق نمی کنه، ولی استعدادهای انسان ها، هندسه استعدادها به جهت اینکه ذریب غریبه به فعل بودن ها متفاوته. فهرست استعدادها نه، ولی خب این کاملا دیدیم دیگه. آقا مثلا شما استعداد ریاضی، حالا تو فاز علمی استعداد ریاضی دارید، چون استعداد
بله این تعریف شما میکنه مثلا اون فردی بودن تعریف و نگاهی داره از چیز میندازه، خیلی میشه قشنگ با فرهنگ و با تمدن و قبلا میگفت تربیت اگه مداخل کنی فردی اینجوری آه. الان به نظر میاد که همه انسان ها بناس یه شکل بشن و
نه استعداد کلن استعداد کلن از فطرت تغذیه میکنه، یا از فطرت یا از غریزه.
غریزه هم
هستی؟ آره هر غریزه هم همینطوره، غریزه هم اینطوری نیستش که
حالا ما تو غریزه تمایز میکنیم، فطرت رو فطرت تعلق میکنیم، ببینیم که فطرت همش
نه فطرت حالا البته دوتا معنی داره، یه معنا به معنی مطلق ساخت بگیرید که هم من علوی هم من سفلی توش هستش، به معنای اون قسمتش اون اون با اگر بگیم بخش من علویشه که اون عمر رو داره چرا باید مثلا جدا کنیم، ولی خب تقریبا اینجوری همه استعدادهای مثبت در وجود انسان اینا همشون میشه تو فطرت داره، خیلی چیز نیست. خب حالا تو مسیر شکوفایی استعدادهای فطری او میخواییم بیافتیم، معتقدیم انتخابهای اوست که تربیت رو رقم میزنه، از که همینجا یه دعوایی هم هست و تو هم اگه جلو تربیه انتخاب خراب میشه، مربی هستی دلسوز هستی جای خودش، جلو تربیه انتخاب خراب میشه باید مراقب بشه، فلزا زمینه سازی وظیفه توست، نه جای او میتونی انتخاب بکنی دیگه، انتخاب او نیست و نمیتونی مجبورش کنی که انتخاب کنه، باز انتخاب دیگه نیست. خب شما فقط زمینه سازی میتونی بکنی، تو زمینه سازی البته دنیای کار هست، دنیای کار تو همین چیزی که اسمش زمینه سازی است. خب تو دیدگاه مترقی اسلامی هم که یادتون هست دیگه گفتیم که ربوبیت یکی از اسماء حسنای الهی است و تربیت کار خداست، تربیت درست همراهی با کاری تکمینی است، لذا مربی متصف به یک صفت الهی میشه، توفیق در تربیت به معنای جاری کردن معنا در وجود خوده. حالا اگه با اون بحث‌های بالا با همه مداقه‌هایی که داره اونس گرفته باشیم بعد بیاییم به این پایین میرسیم، احساس میکنیم که اصلا بحث کلاسش جا به جا شد، اصلا تربیت رو البته اون بحث‌های قبلی کمک میکنن ها به اینکه اینجا ما یه ارتقا بزنیم، میگیم که خب همه اینایی که گفتیم که این خاص خدا هم هست، که خاص خداست، بعد اصلا خاص خدا نه اینکه همینطور پسند خدا، اصلا خدا تو این کاره، مربی اصلی خداست، او داره تربیت میکنه، او داره هی همون زمینه سازی ها رو هی پایین بالا میکنه، سرما گرما اداره اینا، تا من دربهای انتخاب های درست گشوده بشه پیش روی من. خب مثلا فرض فرمایید من رو توی بدبختی میندازه تا بفهمم نعمت چیه، بعد نعمت رو میده. خب من الان دیگه نعمت میفهمم یعنی چی دیگه، حالا بسم الله اگه واقعا ریگ به کفشت نیست میخوای استفاده کنی، الان قشنگ زمینه فراهم کرده برات، الان تو قبلا نمیفهمیدی اصلا این نعمته، نمیفهمی مثلا تا به حال بدبینی اطرافیان رو تجربه نکرده بودی که بفهمی بابا همینقدر که به تو خوشبینم ببوس بزن رو چشت برو دیگه، چیه زیاده خواهی میکنی همینقدر خوبه، خیلی نعمته، برو کار کن. درسته؟ نه ببین بیش از این باید خوشبین باشن با این از معلوم نمیفهمی چقدر داری، مثل اون داستان بنده خدا که میگفت که سعدی نقل میکنه
میگه خیلی غلامه بیتابی میکرد روی کشتی، بعد هر چیه توضیح اینا، بعد دیدن یه حکیم اونجا نشسته آروم، گفتن چیکار کنیم آقا اینو؟ گفت بنزش تو. ایوان یادن میترزه، گفت نه بنزش تو. گفتن باشه شما میفرمید، انداختنش تو آب یاد گرفتنش. بعد آروم یه گوشه نشسته، بعد اینا تعجب کردن بودن قضیه چیه. گفت که نمیفهمید اینجا عافیت رو نمیفهم، قدر عافیت رو نمیفهم، عافیت کشتی رو نمیفهم. آیه فامیل داشتیم میگفتش که من معتقدم جمهوری اسلامی هر چقدر که هزینش میشه پول بده مردم ایران همهشون به نیت زیارت کربلا و نجف و اینا بیان عراق رو ببینن. اون اوائل میگم اوائل آزاد شدن چیز رفته بود اومده بود خودش. بعد میگفتش که میگفت حالا بیادبی ها اینو بگم، اگه این کار نکنن خیلی بیعقلن. میگو اصلا دولت بگی که آقا ما مجانی برید برید زیاره. خب هم بالاخره کار فرهنگیه، ولی باید بیشتر از اون مردم ببینن آخه این کشور با ما جنگیده. 80 تا کشور هم پشتش بودن، این کشور با ما جنگید، تسلیحات نظامیش انتهای جنگ بیشتر از اول جنگ بود، کارخونه داره تسلیحات از کجا، تمام تسلیحات نظامیش رشد کرده بود، ما فقط آدماشون رو کشته بودیم و الا تسلیحات رو انگار مرگ نداشت تسلیحاتشون. این طرف ما نه، خب بدبختیم. خب با یه خونه اینا رو توضیح بدی، بعدم مردم ببینن که ما روستاهامون از شهرها اینا آبادتره. خب قدر عافیت، قدر عافیت رو بدونن. این تو به اصطلاح اون کارهای علی‌الظاهر تمهیدی، زمینه سازی، اینجور چیزهایی که دیگه زیاده دیگه تو کار خداوند متعال. بله
بخش این بحث تربیت، فرموی تربیت کار خداست، الانم وارد کار تربیت که میشه پیچیدگی های متربی یا اون انسان که مقابلش هست میبینه یه برداشت اینجوری بهش دست بده که اصلا من نباید مربی باشم. و میخوام بگم که اصلا کلن آیا درسته که ما نقش مربیگری برای خودمون قائل باشیم؟
خب همینه دیگه،
تواند مربی انسان دیگر باشه.
خب اینا دیگه وقتی توی این کلاس از بحث وارد میشیم اینا دیگه دقت همه مفاهیم رو میبره بالا، همه مفاهیم. یکیش اینه که اصلا این کیه، اصلا این که روبرو منه کی، اصلا تلقی شما از این شخص، تلقی شما از این فرصتی که برای شما ایجاد شده اصلا تغییر میکنه. خب که اصلا این بیشتر اینجوریه، یه فرصتی واسه تربیت اون، یه فرصتی واسه تربیت من و آزمون من. دقت میکنی؟ اصلا این مفاهیم دقیقه بیاد یعنی تقریبا حالت یه رویکرد رو داره، تمام مفاهیم رو دست کاری.
مثلا اینجا بکنم ادبیات ولایت، ولایت ارضی،
آره دیگه آیسایسه میره توی اون
مربیگره.
الان اینجا به یه معنای ساده گفتم، این که هنوز یعنی از اونجا یه خود داریم کوچ میکنیم توی این ادبیات، کاملا نرفتیم تو ادبیات توحیدی. ما خدا مربی، این خوبه. حالا به تعبیری توی فضای کلامی هم تا یه حدودی میشه از اینجور حرفا زد، خب ولی خب واقعا خیلی تفاوت ایجاد میکنه. چرا صد به این که اصلا کلن نگاه ها رو عوض کنیم نسبت به همه حوادث حیات و جان انسان و نسبت انسان با خدا و اینها، خیلی بحث تغییر میکنه. خب من امروز میخواستم یه چند دقیقه زودتر تعطیل کنم، این به جهت اهمیت بس همه شد مرور و ما به ادامه بحث نرسیدیم. اگر رخصت داشته باشم با اجازه ما صلوات پایان جلسه رو قرائت
کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.